حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان عبدالرشید دوستم را به سمت معاون وزیر دفاع منصوب کرد. به گفته ناظران اقدام آقای کرزی حرکتی سازشجویانه برای آشتی دادن جناح‌های مختلف افغانستان است. یک سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا گفت ممکن است اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر در جریان بمباران غارهای توربوره کشته شده باشد. در همین حال وزیر امور مرزی افغانستان اعلام کرد 4 تن از کسانی که در بمباران هفته گذشته یک کاروان از سوی هواپیماهای آمریکایی کشته شدند اعضای گروه تروریستی القاعده بودند. هند روز دوشنبه اعلام کرد یک عضو بلندپایه سفارت پاکستان را به دلیل فعالیت‌هایی که ناهمخوان با حوزه مشروع فعالیت‌ها خواند اخراج کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت که دیپلمات پاکستانی 1 هفته فرصت دارد خاک هند را ترک کند. تنش میان هند و پاکستان از هنگام حمله مردان مسلح به پارلمان هند بالا گرفته است. دهلی نو پاکستان را به حمایت از گروه‌های جدایی‌خواه کشمیری که آنها را عامل این حمله می‌داند متهم کرده است. پاکستان این ادعا را رد می‌کند. مقام‌های اروپایی و آمریکایی از اسرائیل خواستند به یاسر عرفات اجازه دهد برای شرکت در مراسم عشای ربانی زادروز مسیح به بیت لحم برود. یک دیپلمات بلندپایه اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت اسرائیل با وضع ممنوعیت برای سفر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همدردی اروپا را از دست می‌دهد. اما مقام‌های اسرائیلی می‌گویند تا زمانی که عرفات مسببان قتل رها وامزیوی وزیر گردشگری اسرائیل را دستگیر نکند به او اجازه دیدار از بیت لحم را نخواهند داد. زیوی آبان ماه به دست اعضای تندرو سازمان آزادی بخش فلسطین کشته شد. در این حال یاسر عرفات در شهر رام الله اعلام کرد به رغم محاصره این شهر از سوی نیروهای اسرائیل پای پیاده به بیت لحم سفر خواهد کرد. رئیس جمهوری تازه آرژانتین بازپرداخت بدهی خارجی 132 میلیارد دلاری این کشور را به حال تعلیق درآورد. اقدام پرزیدنت آدولفو رودریگز سا که در پی شورش‌ها و چپاول‌های خیابانی جای فرناندو دلاروا را گرفت باعث نگرانی بستانکاران آرژانتین شده و ممکن است این کشور را بیشتر در ورطه رکود فرو ببرد. رودریگز سا تأکید کرد که تعلیق بازپرداخت بدهی‌ها موقتی خواهد بود. وی وعده داد از بستانکاران خارجی خواهان همدردی با وضعیت وخیم اقتصادی آرژانتین خواهد شد. اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران گفت 8 دانشجو در مراسم سخنرانی روز شنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری در دانشگاه تهران دستگیر شدند. علی تعالی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت این افراد که همگی دانشجویان دانشگاه‌های غیر دولتی بودند با سردادن شعارهایی در داخل دانشگاه تلاش می‌کردند گروهی را که تعدادشان حدود 40 نفر بود به خارج از محوطه دانشگاه هدایت کنند. مجلس شورای اسلامی امروز طرح تشکیل هیئت منصفه از میان اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی را از تصویب گذراند. بر اساس مصوبه امروز مجلس پس از تصویب طرح هیئت منصفه به کلیه جرایم موضوع اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی با حضور هیئت منصفه رسیدگی خواهد شد. مجلس ایران قانون اصلاح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تصویب کرد. به موجب این مصوبه اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری صدا و سیما متشکل از 3 نفر از صاحب نظران امور فرهنگی و رسانه‌ای به معرفی مجلس که یکی از آنها زن خواهد بود، 3 نفر از اعضای هیئت دولت به انتخاب رئیس جمهوری، 3 نفر از حقوقدانان به معرفی رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان صدا و سیما خواهد بود. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه اصلاحگرای نوروز دوشنبه به صورت علنی در تهران برگزار شد. تبلیغ علیه ارکان نظام، توهین به مسئولان نظام، نشر اکاذیب و انتشار شایعات، دفاع و حمایت از افراد مخالف، توهین به مقدسات، ترویج فرهنگ غرب، تخلفات انتخاباتی با قصد تخریب علیه کاندیدای خاص، تطهیر اراذل و اوباش، و اقدام علیه سیاست خارجی از جمله اتهامات آقای میردامادی است. وکیل مدیر مسئول روزنامه نوروز گفته است شکایات مطرح شده علیه محسن میردامادی هیچ پایه و اساس حقوقی ندارد. وزیر امور خارجه یوگسلاوی امروز وارد تهران شد. گوران سویلانوویچ که برای یک دیدار 2 روزه عازم تهران شده است، نخستین مقام رسمی یوگسلاوی است که در 16 سال گذشته به ایران سفر می‌کند. رئیس جمهوری ارمنستان فردا عازم ایران خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که در جریان سفر رسمی روبرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان به ایران که سه‌شنبه صورت می‌گیرد، سند همکاری میان تهران و ایروان در زمینه‌های انرژی، گمرک، راهسازی، سدسازی و محیط زیست به امضای دو طرف خواهد رسید. وزیر دادگستری نیجریه در حمله مردان مسلح به خانه‌اش کشته شد. بولا ایگه که دادستان کل کشور نیز بود، به دست مردان مسلح از اتاق خواب خود بیرون کشیده شد و به ضرب گلوله به قلب رسید. انگیزه ترور او هنوز مشخص نیست، اما یک روزنامه چاپ لاگوس نوشته است کشمکش‌های سیاسی می‌تواند دلیل این قتل بوده باشد. و امیر قطر برای نخستین بار در 13 سال گذشته به روسیه سفر کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر به ناس درباره گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری درازمدت مذاکره کنند. دو طرف همچنین بحران خاورمیانه را مورد بحث قرار خواهند داد.
مشروع آخرین خبرها را میشنوید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آدولفو رودریگز رئیس جمهوری جدید آرژانتین میگوید دولت بازپرداخت وام‌ها و بهره آن را به حال تعلیق درآورده است. آرژانتین بیش از 3 سال است که در رکود اقتصادی به سر می‌برد که به اعتراضات وسیع هفته گذشته انجامید. همایون مجد گزارش می‌دهد.
آرژانتین بیش از 3 سال است که با بحران اقتصادی و رکود دست به گریبان است و نارضایی و خشم مردم هفته پیش در شورش‌های مرگباری که به استعفای فرناندو دولاروا رئیس جمهور منجر شد به اوج رسید. رئیس جمهور جدید آدولفو رودریگز بیدرنگ اعلام کرد پرداخت 132 میلیارد دلار بدهی‌های خارجی کشور متوقف خواهد شد. او قول داد پول‌هایی که باید بابت بدهی‌ها پرداخت شود به مصرف ایجاد شغل و اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد رسید. رودریگز گفت متوقف شدن پرداخت‌ها شامل هم اصل و هم بهره بدهی‌ها خواهد شد. این نکول و عدم پرداخت بدهی ها بزرگترین نوع خود در تاریخ تلقی شده است. با این حال کارشناسان اقتصادی این اقدام را تهدیدی فوری برای کشورهای دیگر پیشرفته یا در حال توسعه نمی دانند. به این دلیل که بحران به تدریج و به آرامی شکل گرفت و بسیاری از اعتبار دهندگان فرصت داشتند خطر را محدود سازند. رودریگز تنها 3 ماه به عنوان رئیس جمهور خدمت خواهد کرد و قرار است روز 3 مارس انتخابات سراسری برگزار شود و رئیس جمهور جدید آغازی به کار کند. با این حال رودریگز مسئول خواهد بود آرژانتین را از مسیر بحرانی که بان گرفتار شده است هدایت کند. اقتصاد در یک حالت سقوط آزاد قرار گرفته و خشم مردم از فساد در دولت بالا می گیرد. نظام بانکی در آستانه سقوط قرار دارد. از هر 5 کارگر 1 نفر بیکار است و سیستم مراقبت‌های بهداشتی و بیمه و مزایای بازنشستگی با مشکل روبروست. به گفته کارشناسان نخستین وظیفه رئیس جمهور جدید این خواهد بود که وضع کشور را پس از 1 هفته شورش، غارت مغازه‌ها و تظاهرات سیاسی که دست کم 29 کشته بر جا گذاشت تثبیت کند. روز یک شنبه هنگامی قانونگذاران درباره انتخاب رئیس جمهور بحث می‌کردند، صدها معترض در مقابل ساختمان کنگره جمع شده بودند و به روی قابلمه‌ها و ماهیتابه‌ها می‌کوفتند. به گفته خبرنگاران گویی می‌خواستند به سیاستمداران هشدار دهند که اگر تغییرات واقعی صورت نگیرد، ناراحتی‌ها و آشوب‌های بیشتری در راه خواهد بود. کارشناسان اقتصادی میگویند رودریگز با متوقف ساختن پرداخت بخشی از بدهی‌ها میتواند سال آینده 10 میلیارد دلار یا بیشتر صرفه‌جویی کند، هرچند آرژانتین احتمالاً تا سالها از ورود به بازارهای مالی بین‌المللی ممنوع خواهد بود.
همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد. در سوریه پس از ممنوعیتی طولانی احزاب مخالف دولت موفق شدند که برنامه‌ای را ارائه بدهند. همکار ما فریده رهبر گزارشی دارد.
برای نخستین بار از سال 1979 احزاب مخالف حکومت سوریه امکان یافتند که برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را در این کشور منتشر سازند. گروهی از احزاب سیاسی مخالف حکومت دمشق در سازمانی به نام سازمان همبستگی دموکراتیک ملی متحد شدند. در میان این احزاب و سازمان‌های سیاسی، نام جبهه سوسیالیست‌های عرب، حزب کمونیست و حزب کارگران انقلابی سوریه نیز دیده می‌شود. فعالیت پاره ای از این احزاب و سازمان های سیاسی از سال 1972 و گروهی دیگر از سال 1979 در سوریه ممنوع شده بود. در سوریه از سال 1963 که حزب بعث به طور کامل قدرت را در این کشور در دست گرفت، حالت فوق‌العاده اعلام شده است. بر اساس این موضوع فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی غیر دولتی در سوریه به مرور ممنوع گردید. چند تن از رهبران احزاب و سازمان‌های یاد شده از جمله ریاض ترک، رهبر حزب کمونیست سوریه، در حال حاضر نیز در زندان به سر می‌برند. حسن عبدالعظیم، سخنگوی همبستگی دموکراتیک ملی در سوریه، با شرکت در مصاحبه مطبوعاتی در دمشق اظهار داشت انتشار برنامه همبستگی دموکراتیک ملی در مسیر اصلاحاتی صورت می‌گیرد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در این کشور آغاز کرده است. ای گفت احزاب و سازمان‌های شرکت کننده در همبستگی دموکراتیک ملی در سوریه نسبت به روند اصلاحات در این کشور بسیار خوشبین هستند و در همین مسیر برخلاف گذشته از این پس فعالیت خود را به طور علنی دنبال خواهند کرد. همزمان با آغاز فعالیت علنی سازمان همبستگی دموکراتیک ملی، بشار اسد که به دنبال تغییرات هفته پیش در دولت سوریه سخن می گفت، تأکید ورزید که اصلاحات مورد نظر وی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی با قاطعیت دنبال خواهد شد. رئیس جمهوری سوریه افزود مبارزه با فساد اقتصادی به منظور توسعه اقتصادی در رأس برنامه‌های اصلاحات در سوریه قرار دارد. فریده رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بازماندگان حکومت طالبان در همکاری نزدیک با مافیای ایتالیا سعی دارند با فروش تریاک‌های انبار شده پول کافی برای فرار از افغانستان تهیه کنند. این گفته رئیس پلیس گمرک و مالی ایتالیا است. گزارشی از احمد رفعت.
ژنرال آلبرتو زینانی معتقد است که بحران افغانستان در پیامد وقایع 11 سپتامبر با وفور هروئین در بازارهای اروپایی بی‌رابطه نیست. فرمانده پلیس گمرکی و مالی ایتالیا در روم فاش کرد که در روزهای گذشته 400 کیلو هروئین که در پاکستان با استفاده از خشخاش افغانی ساخته شده بود در شهر مرزی تریست در شمال ایتالیا به دست آمده است. در پیامد کشف این محموله به گفته ژنرال زینانی، مامورین پلیس گمرکی و مالی که مسئولیت مبارزه با مواد مخدر در ایتالیا را به عهده دارند توانستند همچنین به مدارکی دال بر رود رابطه بین باندهای مافیایی سیسیلی و برخی از عناصر وابسته به گروه طالبان به دست آورند. ژنرال زینانی معتقد است که عناصر وابسته به حکومت طالبان سعی دارند با فروش فوری تریاک و هروئین هایی که از یک سال پیش انبار کرده بودند پول کافی برای فرار از افغانستان و مهاجرت به کشورهای همجوار و یا ممالک اسلامی در منطقه را به دست آورند. با ورود هروئین به مقدار زیاد در بازارهای اروپایی بهای مواد مخدر در بسیاری از کشورها من جمله ایتالیا کاهش یافته است. کاهش بهای هروئین به گفته ژنرال زینانی میتواند بر تعداد مصرف کنندگان و معتادین بیفزاید و به همین دلیل فرمانده پلیس گمرکی و مالی ایتالیا معتقد است که باید در همکاری با نیروهای انتظامی کشورهای همجوار افغانستان از صدور هروئین و مورفین به اروپا در محل جلوگیری کرد. ژنرال زینانی در ضمن اشاره به مشکلات همکاری با پلیس‌های کشورهای آسیایی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه مثبت در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر نام برد. ژنرال زینانی در رابطه با همکاری بین گروه‌های خرابکار و باندهای مافیای قاچاق مواد مخدر افسود، عوامل بسیاری ما را معتقد ساختند که این همکاری در سال گذشته تشدید یافته است. از سوی دیگر کارلو پالرمو، دادستان سابق تراپانی در سیسیل که تحقیقات بسیاری در مورد همکاری بین باندهای مافیایی و گروه‌های سیاسی انجام داده است، معتقد است مافیای ایتالیا از طریق باندهای تبهکار چچن در سالهای گذشته با اطرافیان اسامه بن لادن رابطه برقرار کرده و حاصل این همکاری خرید مستقیم هروئین افغانی توسط قاچاقچیان ایتالیایی در جمهوری‌های آسیای مرکزی است. کارلو پالرمو در مصاحبه با هفته‌نامه ایتالیایی سته می‌افزاید عواملی در دست هستند که از همکاری نزدیک مافیای ایتالیا با گروه القاعده حکایت دارند و بعید نیست که مافیای سیسیل در ازای دریافت هروئین افغانی امکاناتی لوجستیکی در اختیار تروریست‌های وابسته به اسامه بن لادن قرار داده باشد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
یک کشتی کره شمالی توسط کشتی‌های ژاپنی مورد حمله قرار گرفت. ژاپن میگوید این کشتی کره شمالی جاسوسی می‌کرده است. شهرام تهرانی از پکن گزارش می‌دهد.
در پی هدف قرار گرفتن یک کشتی ناشناس به گفته چین توسط نیروی دریایی امنیتی ژاپن در آب‌های دریای شرقی چین، اوضاع در این منطقه نیز تا اندازه‌ای متشنج شده است. در حالی که چین تلاش می‌کند تا این کشتی را ناشناس معرفی کند، ژاپن امروز دوشنبه اعلام کرد که کشتی که نیروهای دریایی ژاپن در اواخر هفته گذشته هدف قرار دادند، یک کشتی مضمون به جاسوسی و متعلق به کره شمالی بوده است. توکیو می‌گوید که نیروهای دریایی گشتی این کشور در جدی‌ترین و خطرناک‌ترین مأموریت خود تاکنون موفق شدند که کشتی کره‌ای را هدف قرار داده و غرق شدند. در جریان این حادثه 15 سرنشین این کشتی کشته شدند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه چین نسبت به حمله نیروی دریایی امنیتی ژاپن به این کشتی که پکن آن را ناشناس خوانده است ابراز تأسف کرد و خواستار توضیحات بیشتر توکیو شد. مقامهای چین میگویند که این حادثه در 266 کیلومتری قلمرو دریایی چین در آبهای دریای شرقی چین اتفاق افتاده و این باعث نگرانی پکن گردیده است. کره شمالی تاکنون درباره این حادثه و هدف قرار گرفتن این کشتی اظهار نظری نکرده و چین هم تایید نموده که این کشتی چینی نبوده است. نیروهای امنیتی ژاپن گفتند که کشتی که مضمون به جاسوسی بود ابتدا با چند فروند راکت آنان را مورد حمله قرار داد و این خطرناکترین مأموریت دریایی گارد ساحلی ژاپن تاکنون بوده است. با این وقت هیچ کدام از راکت‌ها به کشتی‌ها و قایق‌های گشتی ژاپن برخورد نکرده است. جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن امروز در جلسه ویژه کابینه در همین ارتباط گفت که دولت باید مراحل قانونی را در این خصوص و برخورد با کشتی‌های مضمون در قلمرو آبی خود و منطقه انحصاری اقتصادی طی کند. زیرا این احتمال وجود دارد که باز هم چنین حوادثی در این منطقه به وقوع بپیوندد. ژاپن ماه گذشته میلادی قانونی وضع کرد مبنی بر اینکه نیروی دریایی امنیتی این کشور میتواند کشتی‌های مضمون در آب‌های این کشور را مورد حمله قرار دهد. گفته می‌شود که در این حادثه دو ملوان ژاپنی هم مجروح شدند. ژاپن کره شمالی را یک تهدید جدی برای خود می‌داند و تنش در میان دو کشور به ویژه از سال 1998 که پیونگیانگ یک موشک را بر فراز ژاپن آزمایش کرد تشدید شد. بسیاری معتقدند که کشتی‌های جاسوسی کره شمالی جاسوس به ژاپن منتقل می‌کنند و یا به معامله مواد مخدر می‌پردازند. به عکس ژاپن و کره شمالی، پکن و پیونگیانگ مناسبات حسنه‌ای دارند و چین این کشتی را تاکنون ناشناس معرفی کرده و خواستار توضیحات بیشتر از طرف توکیو شده است. شهرام تهرانی، پکن.
منوچهر آتشی، شاعر معاصر ایران، به دعوت انجمن ایران در آلمان در شهر کن اشعار خود را خواند. آقای آتشی پیش از آلمان در هلند، سوئد، دانمارک و نروژ هم برنامه‌های مشابهی را اجرا کرد. شهرام میریان، همکار ما در کن، پس از شعرخوانی آقای آتشی با او گفتگو کرده است.
اولین پرسش من در شب شعرخوانی از منوچهر آتشی در شهر کن در هولوش وضع شعر و شاعری در ایران امروز و شور و شوق شعری در میان جوانان دور می زد.
شعر شاعری، شور شاعری خیلی فراونه، یعنی به نحو عجیبی که گاهی دیگه به شعر زدگی می شه به قول معروف تعبیرش کرد، یعنی خیلی عظیمی از جوانا برحال ملجأ و پناهگاهی در سخن پیدا کردن. منتها خب البته نقطه ضعف بیشتر از قوته، اما در ایران باز امیدواری های زیادی در بین نسل جوان هست که ما امیدواریم و تقریبا مطمئنیم که از همین نسل، نسل های جوان و نسل های جوان تر حتی، بالاخره این شعر فارسی همچنان حضور تازه و زنده خواهد داشت. و تو این نسل به هر حال همطور که گفتم ما حس کردیم که جنبش شعری، حرکت نوگرایی شعری، تراوت شعری بیشتره. خب به هر حال این گرایش باید درست رشد کنه، حرکت کنه و در عین آشنایی با اندیشه های جدید و نگاه های جدید به خود شعر فارسی و کل بدنه شعر فارسی هم توجه نشون داده بشه. یعنی فکر نکنن که میتونن بدون بدنه شعر فارسی شعری دیگرگونه بگن که درخشان بشه مثل دوره های مختلف درخشان شعری ما.
منوچهر آتشی، شاعر شعر خنجرها، بوسه ها، پیمان ها، در پاسخ پرسش دیگری در این باره که مطرح ترین شاعر و یا شاعران در حال حاضر در ایران کدامند گفت:
در سن و سالهای ما مثلا شاعرانی مثل حافظ موسوی داریم که امید خیلی شدید امید داریم که این چهره بشه و خواهد شد، یا فرض کنید خانم نظام شهیدی داریم که شاید شما اسم نشنیده باشید، نشناسید. از نظر من مثلا این دیگه میتونه الان ما به جای فروغ مثلا، یعنی در بعد از فروغ ازشون نام ببریم برمان یک شاعر قوی، به خاطر این که عمق اندیشهش و عمق درک فکری و فلسفی و ناش خیلی قویه. من از این خانم که عرض دادم نمونه خوبیه که همیشه میتونم ازش دفاع کنم، چون به هر حال از نظر زیبایی شناسی شعری، زیبایی شناسی کلام و زبان و بنمایه فلسفی فکری زبان این خانم خیلی قویه، یعنی واقعا شعر خوبیه. اما خب نباید با فروغ مقایسش کردی. این فروغ این گرهگاهه، بنابراین زبان خاص خودشو داره و این زبان همش زبان نوعی انتلیکتوریسم یا به اصطلاح روشنفکری نیمه شهری. یعنی فروغ میشه گفت در واقع نوعی شهریگری در شعرش هست، البته نه به طور کامل ولی هست در شعرش، که این فرض کنید شهریگری در شعرهای بعدی مثل شعر خانم نظام شهری قوی تر میشه، یعنی برمایه بیشتری پیدا میکنه.
پرسش بعدی من از منوچهر آتشی، شاعر معاصر در شهر کلن، درباره چگونگی بازتاب مسائل اجتماعی ایران در سروده های شاعران نسل امروز و همچنین مقام و منزلت شاعران پیشکسوت در میان دانشجویان و جوانان بود.
شعر بدون جامعه، بدون انسان، بدون حضور انسان و بدون حضور اندیشه های بلند جهان نمیتونه وجود داشته باشه. شعر نمیتونه فقط بازی با کلمات یا زبان یا لفاظی باشه. اینی که این اندیشه الان دوباره داره رواج میگیره که شعر باید گرایشات خودشو درست پیدا بکنه از نظر اجتماعی. حتی نه اینکه فرض کنید ما بگیم شعر سیاسی بگیم یا مثلا شعر مستقیم سیاسی بگیم یا شعار سیاسی رو مطرح کنیم. این خب در همون دوره های گذشته هم همیشه این مسئله انکار می شد، یعنی هیچ کس قبول نمی کرد که شعر خونی که شعار باشه. فرض کنید مثلا شعاری مثل مهدی اخوان سارس شعار نمی ده هرگز، اما به یک معنی معروف میشه به مسیر سرای شکستی که جامعه خورده. خب در نسل جدید هم این مسئله هست که حس میکنه که به هر حال رنجی بار جامعش هست که اگر این رنج در خودش منعکس اول باید بشه، یعنی در شاعر منعکس بشه به وجود بیاد و بعد به صورت زبان و به صورت کلام اصلا شکل بگیره و شعر خوب بشه. این گفتم الان تلاطم خیلی زیاده و همین دلیل به دشواری این کار صورت میگیره. ولی همین که حضور شعر گسترده است، حالا گیرم که خیلی درصد بسیاری میگم اکثریتش درصد پایین هستن، ولی همین که حضور شعر گسترده است و جوان ها فکر میکنن که از این طریق میتونن زنده بمونن، یعنی یه مثالی هست که زنده موندن جان انسان، یعنی ناامید نشدن از هستی و از زمانه و نهراسیدن از حوادث، بخصوص نهراسیدن از حوادث مسائل الان قوت داره. یعنی تقریبا میشه گفت، گفتم نسل دانشجوهای ما الان دیگه پروایی ندارن از اینکه از برای هر کس بزرگ داشت بگیرن یا یاد کنن از بزرگان خودشون و در گذشتگان خودشون و به هر حال از بین رفتگان و قلم و مراسم برگزار کنن. شما اگر فقط تشییع جنازه شاملو رو میدیدید یا گلچی رو میدیدید، حس میکردید که فرض کنید اقلا 30-40 هزار نفر شاید بیشتر و اکثریت دانشجو و جوان خودکار که دستشون بود و حرکت میکردن دوره، یا اینکه روز هفته شاملو طواف کرد، یعنی جمعیت اونچنان سیلاسابو که نمیشد تو خونه اون ویلا بنشینن، ملت تو این پردیس میرفتن، جای سوزن انداختن نبود ولی میرفتن تو پردیس دور خونه شاملو دور میزدن، شمع روشن میکردن و میرفتن بیرون تا گروه بعدی حرکت کنن. اینا چی دیگه ما به چشم دیدیم و خودمون درش حضور داشتیم.
شنوندگان عزیز، با صحبت‌های منوچهر آتشی، شاعر معاصر ایران که اشعار خود را در شهر کلن آلمان خواند، برنامه ما هم رو به پایان است. امشب 24 دسامبر شب عید کریسمس است. به همین مناسبت من و همکارانم این شب را به همه شما تبریک می‌گوییم و برنامه امشب را تا ساعت 3 که همکارمان امیر مصدق کاتوزیان با شما خواهد بود با آهنگی از ویگن به پایان می‌بریم. خدا نگهدار.
من همان آب خانه مردم پاکم هنوز، گرچه مشهور جهان خانی مرا خاکم هنوز، من همان آب خانه مردم پاکم هنوز، گرچه مشهور جهان خانی مرا خاکم هنوز. قصه ها دارم از آن شبهای شیرین شما، قصه ها از ظلمت روزهای قدیم شما، قصه سخت و رفیقه بیریانه نگره، گاه و شگهی از خواب داره مزده، این منم تنها رفیقه آشنای هر زمان، هر که بودم هر که هستم با تو هستم دیگم، هم نشینه با وفای من تویی، هم گسار این نوای من تویی، یادگار خاطرات خوب من، آشنای این صدای من تو.